اینه رفع این چالش به مراتب بیشتر از ایجاد زیر ساخت است.
کامله.
چون بحث وقتی برمیگرده به مثلا خطرات حاکمیتی، قوای مختلفی که در کشور حاضر هستند و برنامه‌هایی هم دارند اما کند پیش میرن، احتمالاً بایستی که دوچار این مثلا رویکرد بشوند که کاری بکنند، سازمان‌ها یا گروه‌هایی رو ترتیب بدن که این چالش ها رو علاوه بر اینکه رفع بکنن در آینده شاهد تکرارش نباشیم.
درود بر شما.
سلامت باشید. اون چه که بنده در فضای مجازی میبینم، خصوصا الان که واقعا خانواده ها آموزش ندیدن، آمدن یک نرم افزاری رو یا حالا چند تا نرم افزار رو به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش نصب کردن، به نتیجه رسیدن یا نرسیدن، انتقاداتی داشتند، بعد مثلا دل سرد شدن، منفی نگاه کردن و بعد رسیدن به نرم افزار شاد که حالا اینجا چون دیگه 15 12 13 میلیون مخاطب داره اسم بردنش شاید جناب خرمی اشکال نداره. نرم افزار شاد اشکالات و خطراتی که در خانواده ها میتونه به فرزندان و پدر و مادر یا خواهر و برادر که همراهی میکنن مترتب بکنه و متوجه بکنه کم نیست. چرا؟ فضای مجازی اساساً یک فضای خطرناکی هست. نرم افزار شاد قطعاً مراتب امنیتی رو چک کرده، قطعاً هم داره تلاش میکنه که شرکتی که طرف قرارداد هست حتما تلاش میکنه که امنیتش رو رعایت بکنه. منتها خب سرسخت‌ترین سرورهای نرم افزارها در فضای شبکه میتونن به راحتی هک بشن.
درست.
و این اشکالی متوجه شاد نیست، اما یه ایراد بزرگی که ایجاد میکنه عواقب و عوارضی که بعداً در خانواده ها پیدا میشه. قطعاً و یقیناً اون چه که در برنامه های توسعه دیده شده میبایست نظارت بهتری بشه. من از همین تریبون از جناب آقای فلاحی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات تشریف دارن خواهش میکنم، درخواست میکنم که اگر مقدور هست در همین فضای کرونایی و در همین فضای به اصطلاح آموزش مجازی محبت بفرمان از طریق همکاران گزارش و اون اقداماتی که در ماهای بعد لازم هست دو وزارتخانه ارتباطات و آموزش و پرورش انجام بدن تا بهینه بشه، اساساً آسیب شناسی بشه، ببینن که آیا در کشور اقدامات منتهی به فیدبک یا بازخورد از خانواده‌ها میتونه باشه یا خیر.
درسته.
چون خیلی پیچیده نیست بازخورد گرفتن. دو موضوع استفاده یا یوتیلیزیشن و زیر ساخت یا بخش فنی مقوله هایی هستن که در ارتباط تنگاتنگ با هم هستن. ما فرض میکنیم درست. که زیر ساخت درست باشه، نرم افزار هم درست باشه، اما دیگران هکرها گروه های مختلف که بیکار ننشستن، حتما میان برای اینکه از این مجموعه یک درآمد کلانی رو به دست بیارن. بنابراین ما بد نیست این رو هم از دوستان وزارت آی سی تی درخواست بکنیم که بازخوردی بدن از اینکه آیا حملاتی متوجه نرم افزار سرورهای نرم افزار شاد شده که عمدتاً در تهران متمرکز هست یا خیر. یه مسئله راجع به عبور ترافیک شاد عرض بکنم. عبور ترافیک شاد در داخل کشور در شبکه ملی اطلاعات حتما بایستی صورت بگیره. یه گزارشی داشتیم مبنی بر این که ترافیک شاد رو به لحاظ فنی، حالا من اطلاعی ندارم، بایستی این ریز بشه تا متوجه بشیم.
بله.
به لحاظ فنی تشخیص دادن دوستان دستندرکار که از طریق سرورهای آمازون مثلا منتقل بکنن. این باعث کندی شده. خود دوستان هم استاد هستن، قشنگ میدونن فنی، و ببینید این میتونه یک تهدید باشه. مقصودم به اینه.
بله.
حالا الزاماتش چی هست که این تهدید صورت گرفته حتما هم پاسخگو خواهم بود، به خاطر اینکه ما داریم انتقاد میکنیم از این وضعیت ترافیکی که عبور دادن از سرورهای خارج از کشور. منظورم از این گفته من جمع بکنم این بخش رو به این ترتیب که نظارت و ارزشیابی باید شاخصه هایی داشته باشه. این شاخصه ها در بخش فنی کاملا روشنه،
بله،
اما در بخش کیفی و در بخش اینکه بازخورد گرفته بشه از خانواده ها و کاربرها، این چیزیست که درستادیه.
جان فلاحی، شما چنین مطالبه ای رو از دوستان در آموزش پرورش در راستای مفهوم نظارت و ارزشیابی شما و همکارانتون هم عرض میکنم در کمیسیون آموزش و تحقیقات داشتید یا در برنامه دارید که چنین مطالبه ای رو داشته باشید؟ جان فلاحی، خب فکر ما ارتباطمون با آقای فلاحی قطع شد. حالا همکارانمون در حقیقت تلاش میکنن تا یک بار دیگه این ارتباط رو برقرار بکنن. تا این ارتباط برقرار میشه، جان محمدی به نکته دیگه هم اشاره بکنیم. در فصل نخست فرمایش شما و همچنین فرمایشات جناب فلاحی به نکته اشاره شد که شاید خیلی سریع از کنارش گذشتیم، ولی وقتی که روش شاید متمرکز میشیم و دقت میکنیم، اتفاقا خودش میتونه یکی از مهمترین مباحث به شمار بیاد، اون هم مفهوم آموزش به کسانی است که در رأس این قله ها قرار دارن. یعنی هنوز به کاربرها ما کاری نداریم، داریم درباره اساتید صحبت میکنیم، در نگاهی که الان در خود وزارت آموزش پرورش یا در حقیقت وزارت آموزش عالی در چه سطحی قرار داره؟ آیا واقعا تمام این کسانی که در این ساحت برنامه‌ریزی حضور دارن این آموزش ها رو دیدن که خدای نکرده ما به چه انقلتهایی یا به چنین اتفاقهایی بر نخوریم؟ چون به هر حال چه بخوایم چه نخوایم، فضای مجازی فضایی نیست که یک مرز مشخصی داشته باشه و هر آینه ممکنه دشمنانی که در کمین هستن ضربای خودشون رو بزنن.
قطعاً در اوایل سال 80 برنامه ریزی شده بود برای و برنامه البته پیاده شد عمدش برای آموزش کارکنان سازمان ها و دوائر دولتی،
بله،
به نام ICDL. این آموزش شامل 5 مهارت از آفیس بود، 1 مهارت به صورت کلی جنرال در حوزه مبانی کامپیوتر بود،
بله،
و 1 آموزش هم اینترنت بود.
درسته.
ما باید ببینید جناب خورنی، باید برگردیم به گذشته، همیشه باید این کارو بکنیم، وگرنه اصلاح در این برنامه‌ها امکان نداره صورت بگیره. اساساً ICDL چجوری پیاده شد در کشور؟ گروه‌هایی رو شاهد بودیم در یک سازمان که علاقه داشتند مدرس خاصی رو انتخاب بکنند،
بله،
در کلاس حضور به هم نرسانند، اگر هم رساندن ناقص، و بعد مطالبه نمره بکنن. اساساً ارزش این نمرات چی هست؟ وقتی کشور دچار چالش میشه، وقتی امنیت ملی به خطر میفته، اون وقت باید حواسمون باشه اون آموزش هایی که اونجا دادیم چجوری بوده. پس این همه هزینه شد، این همه به حقوق کارکنان بعد از اخذ مدارک اضافه شد، خب پس کجا باید ما میدیدیم
خروجش
تو؟
درست.
مشخصا بنده به عنوان کسی که از همون ابتدا میدونستم که یه چنین برنامه‌ای هست، ارزیابی و به اصطلاح نظارت رو روی این نوع آموزش داشتم و این رو به ضرس قاطع عرض میکنم. فرقی هم نمیکنه در کدام دولت اتفاق افتاد، چون ما فراجناهی داریم میبینیم، منافع ملی برای هر فرد ایرانی در رتبه اول و اولویت اوله. اونجا حتما اشکالاتی داشتیم، قطعا اشکالاتی داشتیم که یه چنین فضایی رخ داده، که بعد از سالها وقتی که رجوع کردیم آمدیم به سمت آموزش مجازی، با انبوهی از مشکلات مواجه شدیم.
درسته.
همین بخشی که خانواده ها آموزش ندیدن، بسیاری از خانواده ها کسانی هستند، یا حالا تعداد قابل توجهی کسانی هستند که کارمند دولت بودند،
بله، بله،
و هستند و این آموزش ها رو دیدن و میبینند. مطالبه ای که کمیسیون آموزش مجلس میتونه داشته باشه از سازمان های مختلف و خود دولت بخش های نظارتیش و قوه قضاییه بخش های نظارتیش، از این همه این حجم انبوهی از آموزش ها به کجا رسیده؟ آیا اساسا رضایت داریم؟ بله، اگر از داخل سازمان به قول معروف یعنی خود مجری و ارزشیاب و ارزیابی کننده یک نفر باشه، خب میگه ما 80% 90%، ولی به زعم این ادعاها بنده عرض میکنم که ما مشکلاتی که در آموزش مجازی در دوران کرونا شاهد هستیم، یه بخش به اصطلاح قابل توجهش برمیگرده به آموزش‌های ناقص دوره‌های مختلف کامپیوتر در گذشته. قرین 20 سال ببینید جناب خرمی، وقتی یک نفر یک کارمندی آموزش میبینه کجا رو داره نگاه میکنه؟ داره حواسش به اینه که یک رتبه اضافه کنه، ایکس اومن به پای حقوقش اضافه بشه، پاداشی بگیره. خب با این وضعیت آموزش که نمیشه دیگه در بحران انتظار داشت که اتفاقات خوبی بیفته، قطعا در بحران اتفاقات بدی میفته. هرچند این نکته رو هم فراموش نکنیم، خود بچه های دانش آموز و دانشجوها که خب مشخصه، خود بچه های دانش آموز چون به فضای مجازی آشنا هستن،
درسته،
از اون بچه 6 ساله 5 ساله گرفته تا بالاتر، فلزا خوب هندل میکنن این ضعف به اصطلاح والدین بله، یا ضعف مدیران دولتی رو پوشش داده. اما حقیقت ماجرا اینه که خیلی باید دقت بکنیم. وقتی الان هم آموزش لابد، امروز کسانی آموزش دیدن در سازمان ها و دوایر، فردا هم خواهند دید، واقعا دقت بکنن ببینن که این همه هزینه هم از مالی و زمان دارن میکنن آیا مفید هست. گویی این که گفته میشود که در سازمان ها اون کسی که آموزش میدهد در سر جای خودش نیست و الزامات آموزش رو در سازمان های مختلف، نه همشون، و الزامات آموزش رو متوجه نیست، فلذا اگر انتقاد هم بشود او تغییر مسیر نخواهد.
دومین مؤلفه به عنوان مهمترین چالش ها در مسیر آموزش مجازی در حقیقت به همین نداشتن اطلاعات کافی کارکنان در مورد سامانه آموزش مجازی و همین نکاتی که شما دارید اشاره می‌فرمایید، چون متأسفانه بسیاری از سازمان ها، از خودتون وام میگیرم، به هر حال هستن سازمان هایی که اساتیدی که انتخاب میکنن از خود همون بدنه سازمانه و به دلیل همین رفاقتی که ممکن است بین استاد و سایر همکاران وجود داشته باشه، اون جدیت، اون همیت رو در حقیقت در نظر نمیگیرن. شاید اون لحظه این قضیه بتونه به راحتی قابل چشم‌پوشی باشه، ولی عواقب و اتفاقهایی که میتونه با خودش به همراه داشته باشه رو ما تو همین بحران ها مثل بحران کرونا در حقیقت شاهد هستیم. از سوی دیگه این نگاه شوربختانه هنوز به عنوان یک چشم اسفندیارهای فعالیت برنامه‌ریزی کلان ما به شمار میاد که هنوز هم ایران رو فقط تهران، نهایت اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز دارن میبینن، در حالی که وقتی ما به برخی از استانهای و شهرستانهای نمیگم کم برخوردار، ولی نسبت به برخورداری و دسترسی به کلان استانها و شهرهای ما پایین‌تر برمیخوریم، با فجایع بیشتری در حوزه آسیب‌ها مواجه هستیم. قطعاً. و این عدم توازن در حقیقت خودش باز به عنوان چالش سوم از سوی این پژوهشگران داره مطرح میشه. در خدمتتون هستم.
وزارت آموزش و پرورش یکی از وزارتخونه‌هایی بود که به جد آموزش‌های کارکنان رو از اوایل دهه 80 در حوزه ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیر بود.
بله.
و ما شاهد بودیم که برنامه‌ریزی‌های مفصلی کردند، اما حقیقت و ماجرا اینه که اون مسئله به اصطلاح ارزیابی میدانی، یعنی مثلا از هر 10 تا کارکنان و معلمین بزرگوار و اساتید بزرگوار چند تاشون اساسا گرفتن مطلب رو که اینی که دارن آموزش میبینن به کجا دارن میرن، فکر نمی کنم بیش از 50%شون براشون این اتفاق افتاده باشه.
موافقم.
اونهایی که دلسوزن، خودجوشن، خودشون به هر حال انرژی میگذارند و میخوان از مربی و استاد که آقا این رو ما یاد بده، ما مثلا غافل شدیم تا الان، از این لحظه به بعد نمیخوایم دیگه غافل بشیم، میخوایم خوب یاد بگیریم.
درست.
اما بعضی هم هستن، حضرت علی مستظر هستید و دوستانی هم که شنونده این بحث هستن میدونن که در سازمانهای ما سازوکار و فرایندها طوری نیست که اجبار بکنه ارزیابی رو. به هر حال رفاقت ها حرف اول رو ممکنه بزنه، مثلا 5-6 نفر جمع بشن دور یه استادی، آقا نمره بده، این نمره گرفتن هم حالا بحثش مفصله، اما در سازمان های ما، بنده به ضرس قاطع عرض میکنم این اشکال عمده وجود دارد و این پاشنه آشیل سازمان های ماست که وقتی شما وارد اون سازمان میشید از ضعف مفرط میانگین کارکنان در حوزه آی سی تی کاملا پی میبره که اونجا چه خبر هست. سواد اصلا مربوط به آی سی تی الان دیگه یک چیز تشریفاتی و لاکچری نیست، داره با زندگی افراد
حقیقا اصلا در جامعه مدرن میگن امروز اگر کسی به فضای ارتباطات فرمانی اطلاعات اشراف و آشنایی نداشته باشه در حقیقت به نوعی بی سواد به حساب میاد.
قطعا جالبه جناب خرمی بگم خدمتتون همین مسئله باعث میشه که کند پیش بریم در آموزش مجازی شاد.
بله
چطور کند میریم؟ آقا عرض کردم در بخش قبلی هم که دم دستترین اشکالات اینه که تماس میگیره کاربر، اون فراهم کننده اینترنت اعلام میکنه که آقا این اشکال از زیر ساخته، در حالی که اینطوری نیست، میتونه اینطور نباشه، اشکال از سواد بنده است که نتونستم خوب اون رو تنظیم بکنم، گوشی و اون نرم افزار رو یا اون تبلت و نرم افزارم رو، فلزا به این چالش برخوردم و او هم بدون این که توجه بکنه اشکال رو متوجه یه حوزه دیگری میکنه. اینجاست که لازمه بخشای مختلف حاکمیتی ورود پیدا بکنن، چون این که عرض میکنم ورود پیدا کنن تو این حوزه، چون این دقیقا ربط پیدا میکنه به امنیت ملی. در کشورهای بعضی از کشورهای منطقه ما دیدیم که از طریق همین فضای مجازی کودتا کردن، حاکمیت رو عوض کردن،
بله،
به چالش کشوندن. فلزا این امنیت رو بایستی جدی گرفت و آموزش ها رو، آموزش رکن اساسی هر سازمانیه. حالا چیزی که جسته و گریخته به صورت جزیره ای ما دیدیم این بوده که آموزش خیلی جدی نبوده در سازمان ها. ممکنه برخی از سازمان ها واقعا پیشرو باشن، دستشون هم میبوسیم به خاطر اینکه اهمیتش رو متوجه شدن، اما اکثریت سازمان‌ها این رو حتما متوجه نشدن، هنوز متوجه نشدن که چه تهدیدهایی میتواند اون سازمان و جامعه رو در یک چنین بحران‌هایی مثلا به جایی بکشونه که جبران مافات نمیشه کرد.
درسته. جناب مهندس محمدی، برای اینکه یک جنبدی از آنچه که تا از ابتدای برنامه تا الان در حقیقت درباره‌اش صحبت کردیم، چه درباره تاریخچه، چه درباره فعالیت‌ها، چه درباره مبحث آموزش و بعد طبق فرمایش شما مبحث نظارت، اگر همین الان بخوایم به این کارنامه نگاه بکنیم از همون ابتدای دهه 80 که شما فرمودید، اما تمرکزمون رو بر این 8-9 ماهه دوران کرونا بخوایم قرار بدیم، این پرسش رو به همین کوتاهی بخوایم مطرح بکنیم که چالش‌های آموزش فضای مجازی ما، یا بهتره واژه چالش رو کنار بذارم، آموزش مجازی ما در حال حاضر فرصت است یا تهدید، پاسخ شما چیست؟
قطعاً فرصت است.
بله.
اما تهدیدهایی هم درش هست. یعنی به چه شکل؟ برای اینکه با الفاظ من بازی نکنم، این یک فرصتیه برای مدیریت بحران‌های دیگری که در آینده میتواند در جامعه در کشور رخ بدهد
یا در جهان که گریبان ما رو هم بگیره.
صد
بله، صد. بله بله.
اساساً فضای مجازی داره به سمتی میره که مثلا خانواده رو تصور بفرمایید که بعد از 10 سال مثلا مسائلی که در منزل داره باید اینا رو کنترل بکنه،
درست،
از راه دور یا از راه نزدیک. اگر نتواند از آموزشی که الان داره او رو اذیت میکنه چیزی یاد بگیره، در آینده وقتی که رفت به سمت اینترنت اشیا اونجا دچار اشکالات عمده‌ای میشه. الان اگه نمره بعدی میگیره اونجا یخچالش آتیش میگیره،
درست،
مثلا دستگاه فلان آتیش میگیره. یه چنین تهدیدهایی اتفاق میفته. ما خواه ناخواه، چه بخوایم و چه نخوایم، چه برنامه‌ریزی کرده باشیم چه نکرده باشیم، دنیا داره به سمتی میره که همه چیز در منزل، در ادارات، در سازمان‌ها با به اصطلاح کنترل کمتری از سمت فرد و افراد پیش بره کارهاش. بنابراین اونجا به تهدید بدتری برمی‌خوریم. اما تهدیدی که الان متوجه هست و به اصطلاح واقعی بخوایم صحبت بکنیم، در حال حاضر اونچه که داره رخ میده عدم آموزش دیدن باعث میشه که دانش آموزانی که عمدتاً کم تجربه هستن به لحاظ اتفاقات زندگی ممکن هست که به اصطلاح اسیر بند دامهایی که پهن میکنن هر لحظه گروه‌های مختلف در فضای مجازی، اهم از اینکه آقا این پولو بدیم ما اینقدر بهت جایزه میدیم، اینو بخر اینقدر تخفیف میدیم، این کار رو بکن، این اتفاق میفته. به هر حال این تهدیدهای بالفعل و بسیار هم خطرناکه.
دقیقا همینطوره. البته ما اینو حتی تو فضای شات هم الان داریم میبینیم. ما چون به هر حال در این برنامه نماینده‌ای داریم که از آموزش پرورش در حقیقت میاد، صحبتمون به گونه‌ای نیست که بخوام یک طرفه به قاضی بریم، اینها رو هم با دوست عزیز مطرح خواهیم کرد. ولی میدونید یکی از یه شاید چند لحظه‌ای از فضای کارشناس موجی بیرون میام، اون یک شهروند روبروی شما به عنوان یک متخصص قرار میگیرم جناب مهندس محمدی. حالا من خودم فرزندی ندارم که درگیر فضای آموزش بخواد بشه در حوزه فضای مجازی، ولی با در حقیقت خانواده یا اقوامی که صحبت میکنیم، وقتی من فقط یک سوال ساده رو ازشون میپرسم که شما این برنامه کاربردی شاد رو از چه منبعی بارگیری کردی و در گوشیتون قرار دادی، هر کدوم یک تارنمای متفاوتی رو داره معرفی میکنه، در حالی که از ابتدا وزارت آموزش پرورش تاکید داشت که تنها از تارنمای خود وزارت آموزش پرورش بارگیری بشه. ولی خب همین سوجیهایی که دارید میفرمایید، وقتی که فلان شرکت فناوری اطلاعات میاد و یک کپی از در حقیقت شاد رو ارائه میده و بارگیری میکنه، میتونه هر آینه این دستاندازهایی که شما فرمودید رو وارد بکنه، یا وارد صفحه مثلا اون دانش آموز بشه و دانش آموز یا والدین اونم هدفشون آموزش و یادگیری دیگه اطلاعی ندارن، وقتی که مثلا طرف میاد میگه که شما 20,000 تومان بدید برای اینکه فلان کتاب آموزشی دستتون برسه، این دیگه پولش حتی یک ریالش هم به آموزش پرورش نمیرسه. بله. اون سودجویی و در نهایت خسرانی که داره وارد میشه به بدنه آموزشی کشور هستش. این بحث به نظر من، بازم اگر که اشتباه میکنم شما من رو اصلاح بفرمایید، شاید گزینه چهارم مفهوم چالش های ما به عدم اطلاع رسانی دقیق به خانواده ها و دانش آموزان هم داره برمیگرده.
100% همینطوره قطعا. یعنی این نقطه ضعف دیده میشه در خیلی از موارد، هم همینطور هست. اساسا ما یه دفعه‌ای شروع میکنیم به آمار دادن که آقا 12 میلیون نفر دانش آموز آمدند، احراز هویت شدند، بعد از این 12 میلیون که احراز هویت شدن 80%شون اصطلاح آمدن داخل سیستم، بعد این در اینقدر درصدشون هم فعال هست.
بله.
خب این آمارها واقعا آمارهای کمیه، خیلی هم خوبه، داره یه فضایی رو ترسیم میکنه، اما اساسا آیا از لحاظ کیفی چه جوریه؟ ما بیایم بگیم از 0 تا 10، همینطور 10 تا 10 تا بریم بالا و فیدبک بگیریم، خب همه چیز هم که دم دسته. الان فرض بفرمایید 6.5 میلیون نفر فعال در سامانه شاد داریم دانش آموز، میتونیم راحت فیدبک بگیریم. این 6.5 میلیون نفر دم دست یک منبع بسیار ارزنده‌ایه.
درست، کاملا
راحت میتونن نظرسنجی بگذارن، الزام هم بکنن، بگن آقا نمراتتون رو نمیدیم مگر اینو دقیق بخونید و نظرسنجی رو. خب خیلی هم پیچیده نیست، 6.5 میلیون نفر دانش آموز رو نظرسنجی بکنن، بعد تقسیم بندی بکنن، ارائه بدن، بعد بر اساس اون برنامه ریزی بکنن که در آینده کدام ضعف ها بوده، از جمله ضعف آموزش که حضرت علی اشاره کردید به عنوان گزارش که بسیم جهاد دانشگاهی ایران.
بله،
کرد.
بله.
اون وقت برنامه‌ریزی بکنن، رفع بکنن. یه سری جون خورمی آمار دادن ها مصطلح شده، خیلی اشتباهه.
بله.
ما نبایستی اکتفا بکنیم به برخی آمارها که آقا اینقدر تعداد الان دانش آموز وصلن، اینقدر دارن مربی وصلن، اینقدر اینها رو کیفی رو نمیایم بگیم، بنابراین آسیب شناسی نمیشوند. این راه همینجوری کج ادامه پیدا میکنه تا جایی که آسیبهاش میزنه بیرون، منتها بر اساس سیاست هایی که حالا جناب فلاحی هم اشاره فرمودند که متاسفانه ارتباطشون قطع شد، سیاست زدگی باعث میشه بعضی از اطلاعات رو بدیم، بعضی از اطلاعات رو ندیم، در حالی که در مسائل فنی مستظر هستید که ما خیلی شفاف صحبت می‌کنیم.
درست.
وقتی میگیم 315 گیگابیت پر سکند در یک روزه، در یک ثانیه، به اصطلاح بر اساس مانیتورینگ شبکه ما دیدیم که 315 گیگابیت در ثانیه ترافیک ایجاد شد، واقعا خیلی نزدیک به این عدده، چون هیچ به اصطلاح ملاحظه ای نیست. امیدوار هستیم که در بخش شناخت سیستم و آسیب هایی که مترتب هست شفاف صحبت بکنن. این شفافیت حتما کمک میکنه، قطعا کمک میکنه که این 104 هزار نفر دانش به اصطلاح استادی که در کشور حضور دارن، در 1100 دانشگاه، یعنی نزدیک 100 هزار استاد دانشگاه در 1100 دانشگاهمون، بتونن اولا اعتماد بکنن و بعد مطمئن بشن که مشکلات فنیشون رفع میشه، حالا باید خودشون رو ارتقا بدن، آموزش بدن. یک اشاره هم اجازه بدید من عرض بکنم خدمت دوستان صدا و سیما که داریم از تریبونشون هم استفاده میکنیم. شورای عالی فضای مجازی در جلساتش از صدا و سیما و از قوای کشور، از قوای کشور، از سپاه پاسداران، از نیروهای مسلح و مراکز حساس کشور و اون موادی مثل سازمان‌های درگیر و حساس کشور از جمله وزارت اطلاعات نفر داره در جلساتش.
درسته.
فلزا اونجا یه الزاماتی حتما میکنن. صدا و سیما از همون اوایل کرونا آموزش رو شروع کرد، منتها یک دست صدا نداره، باید یه مجموعی باشه.
درسته.
تأمین محتوا و نحوه ارائه و ارزیابی در مسیر و تأمین مسائل فنی موضوعاتی هستن که حتما و لازم هست که اگر اشکالاتی هست که حتما هست، بایستی در ادامه راه اینها دیده بشه. بدون تعارف جناب خرمیان مشکل یه سری تعارفات رو داریم، یه سری گروه ها رو داریم که آقا این گروه اصلا علاقه نداره این آمارها به اصطلاح اعلام بشود، در حالی که هیچ تعارضی هم نداره با منافع ملی. بایستی اعلام بشه. بالاخره وقتی ما 15 میلیون دانش آموز داریم، همین ها نسل های در سنوات بعدی کشور رو باید مدیریت بکنن.
تحقیقاً
چقدر تحقیقاً. این سوالی که فرمودید که تهدید یا فرصت، فرصت بسیار نابیه. ما کجا میتونستیم این حجم از این تعداد از دانش آموزان و مربیان و اساتید دانشگاه و دانشجوها رو در یک فضایی گیر بیاریم؟ اصطلاحه.
درسته.
حالا دوستان که نظرسنجی بکنیم، بگیم آقا اشکالات ما رو بگید، اشکالی نداره اشکالات رو بیان بکنن، موردی نداره. اساسا کشورهایی که در توسعهشون تعارف ندارند و میشوند کشور ایکس ایگرگ، اینا کشورهایی هستن هیچ تعارفی با ملتشون، با خودشون، با مدیرانشون ندارن. آقا اون فضای همین به اصطلاح فضای خوب و شفافی که صدا و سیما الان در اختیار حقیر قرار داده تا اینها رو عرض بکنم، قطعاً فرصتی است برای کسایی که گوش شنوایی دارن و اساساً نیت و ارادهشون این هست که در نظام‌های فنی، در نظام‌های مدیریتی اصلاحات مرتبط با خودش رو به وجود بیارن. من مطمئن هستم این پتانسیلی که الان در دانش آموزان، در دانشجوها و دستاندرکاران میبینیم، اساساً یک پتانسیل رو به جلویی هست، یک فرصتی هست. تهدیدهای پیش رو رو بایستی بهشون بگیم. اساساً هیچ منافاتی نداره که خانواده ها رو ابتدا در جریان بگذاریم، اونها منتقل بکنن، چون به هر حال فرزندان ما، فرزندان دوست، خیلی از خانواده ها ممکنه به سنی نرسیده باشن که این خطرات رو بپذیرن. بنابراین در برنامه‌های صدا و سیما ما از همین تریبون از دوستان صدا و سیما و گروه‌های مختلف خواهش می‌کنیم، تقاضا می‌کنیم که این رو جدی بگیرن، این فرصت‌ها و تهدیدها رو بدون تعارف مطالبه بکنن و اعلام بکنن به خانواده‌ها. این انسجامی که الان ما در نرم افزار، یعنی در مجموعه آموزش وزارت آموزش و پرورش با پشتیبانی وزارت ICT یا فناوری اطلاعات داریم میبینیم یک فرصت مغتنمی است. امیدواریم که برنامه‌ریزی‌های کشور بتونن از این استفاده.
دقیقاً جناب مهندس محمد، این نکته‌ای که می‌فرمایید